تیره میاشت په پاکستان کې 8 ځان وژن کې حمله شوه.
د مازیګر شپږ نیمې بجې شوې. د نن مازیګر پښتو خبري مجله پای ته ورسېده. قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ د ورستۍ خبري مجله اوریدو ته را بولم چې ملیحه احراری وړاندې کوي.
تشکر آقای تکل و سلام به شنوندگان عزیز. ساعت 6:30 دقیقه است. در برنامه حاضر در سطر گزارش ها می شنوید که هزاران سرباز نیروهای پیاده بحری یا مارین آمریکایی عملیات گسترده ای را در ولایت هلمند ادامه می دهند. از رویدادهای دیگر هم گزارش داریم، اما نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از مصطفی صدیقی.
سرخطها، هزاران عسکر پیاده بحری یا مارین آمریکایی عملیات وسیع را در هلمند علیه شورشیان طالبان را اندازی کردند. پلیس پاکستان میگوید یک حمله ظاهرا انتحاری کم از کم 5 نفر را کشت و بیش از 20 تن دیگر را زخمی کرد. دو نامزد بازنده انتخابات ریاست جمهوری ایران با تقبیح پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات اخیر مدعی شدند که کابینه جدید وی غیر مشروع خواهد بود. این هم مشروع خبرها. هزاران عسکر پیاده بحری یا مارین آمریکایی عملیات وسیع را در هلمند علیه شورشیان طالبان را اندازی کردند. در یک اعلامیه این نیروها آمده که تقریبا 4000 عسکر آمریکایی، همچنان 650 عسکر و پلیس افغان در این عملیات که خنجر نام دارد شرکت کردند. این اولین عملیات بزرگ نیروهای مارین آمریکایی از زمان اعزامشان به افغانستان است. این نیروها جزو 21000 عسکر است که آمریکا وعده اعزام آنان به افغانستان را داده است. در این حال اردوی پاکستان میگوید عساکرش را به منظور جلوگیری از فرار طالبان از حملات نیروهای آمریکایی دوباره به مناطق سرحدی فرستاده است. وزارت خارجه افغانستان تفاهم نامه ای را امضا کرده که بر اساس آن یک هیئت از اتحادیه اروپا به هدف نظارت بر پروسه انتخابات افغانستان به این کشور فرستاده خواهد شد. احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید این هیئت شامل دو گروه می باشد که به تاریخ 10 ماه جولای وارد افغانستان می شود و بر مرحله کمپاین انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان نظارت می کند. بر اساس این توافق نامه کمیسیون اتحادیه اروپا 35 میلیون یورو را در زمینه برگزاری انتخابات افغانستان برای این کشور کمک می کند. حریق در ولایت سرپل بیشتر از 15000 تن از حاصلات گندم در آن ولایت را از بین برده است. خبرنگار رادیو آزادی میگوید این آتش سوزی در ولسوالی صیاد ولایت سرپل در نزدیک مزرعه ها رخ داده است. عبداللطیف ولسوال صیاد ولایت سرپل امروز گفت این آتش سوزی در نتیجه بی احتیاطی دهقانان رخ داده و نیروهای پلیس از گسترش دامنه آتش به کشتزارهای همجوار محل آتش سوزی جلوگیری کردند. کار 27 پروژه عمرانی و بازسازی در ولایت هرات به پایان رسید. خبرنگار رادیو آزادی میگوید این پروژه ها در چارچوب فعالیت برنامه همبستگی ملی اجرا شدند. انجینیر آقا محمد صدیقی رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت هرات گفت این پروژه ها مشمول اعمار دستگاه های تولید برق، اعمار پلچک ها و تهیه آب آشامیدنی هستند که به مصرف 31 میلیون افغانی اجرا شده و حدود 8000 خانواده از آن بهره مند شده. بر اساس یک خبر دیگر، کار بازسازی یک سرک به طول 11 کیلومتر در هرات آغاز شده است. مسئولان گفتند این سرک در منطقه ششنور ولایت هرات به ارزش 1 میلیون افغانی به کمک مالی PRT یا گروه بازسازی ولایتی بازسازی می شود و ظرف 4 ماه آینده کار آن به پایان خواهد رسید. ادامه خبرها پس از یک آگاهی کوتاه. باز هم خوش آمدید. پلیس پاکستان میگوید یک حمله ظاهرا انتحاری که کم از کم 5 نفر را کشت و بیشتر از 20 تن دیگر را زخمی کرد. پلیس میگوید موتورسایکلی که در آن بم گذاشته شده بود با سرویسی که کارمندان یک اداره امنیتی را در راولپندی حمل میکرد برخورد کرد. این تازه ترین انفجار علیه نیروهای امنیتی پاکستان بوده است. در یک خبر دیگر، مقامات امنیتی پاکستانی میگویند حداقل 28 جنگجوی مظنون در منطقه قبایلی خیبر کشته شدند. این مردان زمان کشته شدند که هلیکوپترهای جنگی اردوی پاکستان بر مخفیگاه‌های شورشیان در این منطقه نزدیک به سرحد افغانستان نوقت روز چهارشنبه حمله کردند. سخنگوی قوای سرحدی ملیشه گفته است که یک قوماندان مهم شورشیان که نامش مشخص نشده در میان کشته شدگان بوده است. منابع مستقل تا حالا این خبر را تایید تردید نکردند. در یک تحول دیگر، یک بم کنار جاده امروز گزمه پلیس را در حومه شهر پشاور هدف قرار داد و دو مأمور پلیس را کشت. هنوز کس مسئولیت این حادثه را به دوش نگرفته است، اما گفته می شود که طالبان مسلح در سابق حملات مشابه را انجام دادند. دو نامزد بازنده انتخابات ریاست جمهوری ایران با تقبیح پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات اخیر مدعی شدند که کابینه جدید وی غیر مشروع خواهد بود. میرحسین موسوی، صدر اعظم اسبق و مهدی کروبی از اصلاح طلبان ایران با انتشار اعلامیه‌های در صفحات اینترنتیشان نتایج انتخابات 12 ماه جون این کشور را رد کرده و آن را تقلبی و غیر مشروع خواندند. در این حال رئیس جمهور اسبق ایران محمد خاتمی در اعلامیه از این انتخابات انتقاد کرده است. خاتمی مقامات ایرانی را به خاطر دستگیری‌های گروهی، چشم‌پوشی از حقوق مشروع بازداشت شدگان و گرفتن اقرار از آنان در برابر کمره‌ها محکوم کرده است. این اعلامیه‌ها در حال منتشر می‌شوند که رهبر مذهبی ارشد ایران آیت الله علی خامنه‌ای از نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور حمایت کرده است. در یک خبر دیگر، اداره باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا حکومت ایران را به کمپاین اطلاعاتی نادرست متهم کرده است. آمریکا میگوید ایران با دادن اطلاعات نادرست معترضان را به صحنه سازی در تیراندازی به زن جوان به نام ندا آقا سلطان متهم میکند. ندا آقا سلطان 27 ساله در جریان اعتراضات اخیر در تهران به ضرب گلوله کشته شد. رابرت گیبز سخنگوی قصر سفید گفت این موضوع که اعتراض کنندگان ایرانی درباره قتل ندا آقا سلطان صحنه سازی کردن تکان دهنده است. از صحنه تیراندازی بر این زن تصویر برداری شده و در اینترنت گذاشته شده است. و اندی برنهام وزیر صحت بریتانیا امروز گفت بریتانیا در پایان ماه آگوست امسال روزانه شاهد بیش از 100 هزار مورد اینفلوئنزای خوک خواهد بود. برنهام به مجلس نمایندگان پارلمان بریتانیا گفت که موارد این بیماری هر هفته افزایش می‌یابد و دوچند می‌شود. اما وی گفت این فقط یک پیش بینی است. در حال حاضر 6 هزار نفر در بریتانیا به اینفلوئنزای خوک مبتلا هستند. این بود تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. از من مصطفی صدیقی، و حالا توجه کنید به چند خبر ورزشی و اقتصادی.
افزایش به سابقه محصولات زراعتی امسال مردم را بیشتر در عرصه اقتصاد امیدوار ساخته است. روزنامه نخست بر اقل از محمد آصف رحیمی، وزیر زراعت افغانستان، نوشته است که در سال جاری تولید محصولات زراعتی افغانستان به 6 میلیون تن خواهد رسید و این رقم 70% بیشتر از سال گذشته است و تنها امسال بعد 200 هزار تن گندم نیاز خواهد بود که از بیرون تامین شود. در حال حاضر نرخ یک تن گندم در بازارهای خارج بالاتر از $400 است و ما در افغانستان به $160 به فروش می‌رسد. و این هم اخبار ورزشی. مسابقات پهلوانی سراسری افغانستان به خاطر انتخاب تیم ملی بین پهلوانان 12 ولایت و 30 تیم شهر کابل آغاز شد. اقبال احمد منوچیر، سکرتر جنرال فدراسیون پهلوانی کمیته ملی المپیک افغانستان، به رادیو آزادی گفت این مسابقات بین 107 پهلوان در 7 وزن در قاضی استادیوم کابل برگزار شده و از میان آنها اعضای تیم ملی پهلوانی افغانستان انتخاب می شود که برای اشتراک در مسابقات جهانی که در تهران برگزار خواهد شد آمادگی بگیرند. دو تن از تکواندو بازان افغان در مسابقات تکواندو که به روز چهارشنبه در شهر بلگراد مرکز سربیا دایر شد اشتراک نمودند. با گزارش روزنامه نخست، محمد حیدری و لایقه هاشمی در رقابت‌هایی که بین 9500 دانشجو از 134 کشور اشتراک کرده بودند سهم فعال داشتند.
ساعت 6:39 اینجا رادیو آزادی است و از این رویدادها به شما گزارش داریم. هزاران عسکر آمریکایی عملیات گسترده‌ای را در هلمند راه اندازی کردند. وزارت خارجه افغانستان برای نظارت از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تفاهم‌نامه‌ای را با کمیسیون اتحادیه اروپا امضا کرد. جرمنی بیش از $1 میلیون را به سکتور سیاسی در افغانستان کمک کرد. و از 4 جولای روز استقلال آمریکا امروز در سفارت آمریکا در کابل بزرگداشت شد. از رویدادهای دیگر هم خواهید شنید، با ما باشید. در خبرها شنیدید که هزاران عسکر پیاده بحری یا مرین آمریکایی عملیات وسیعی را در هلمند علیه شورشیان طالبان را اندازی کردند. در یک اعلامیه این نیروها آمده است که تقریبا 4000 عسکر آمریکایی و همچنان بیش از 600 عسکر و پلیس افغان در این عملیات که خنجر نام دارد شرکت کردند. این اولین عملیات بزرگ نیروهای مرین آمریکایی از زمان اعزامشان به افغانستان است. این نیروها جزء 21000 عسکری‌اند که آمریکا وعده فرستادن آنان به افغانستان را کرده بود. عملیات خنجر بعد از جابجاسازی حدود 8500 عسکر آمریکایی در هلمند و هومه روی دست گرفته شد و هدف از اجرای این عملیات پاکسازی منطقه از طالبان و ایجاد مراکز کوچک نظامی در آنجا می باشد که بعد از رفتن قوای خارجی بتواند امنیت منطقه را نگه دارد. در مصاحبه ای که با گلاب منگل والی هلمند داریم وی درباره این عملیات و ساحه تحت عملیات می گوید:
عملیات ما با استقامت جنوب ولایت هلمند که عبارت از ولسوالی نوا، البته قبلا هم ولسوالی نوا تحت حاکمیت دولت اسلامی افغانستان قرار داشت، ولی یک تعداد مناطق دوردست ولسوالی نوا، ولسوالی گرمسیر و همچنان ولسوالی خانشین که قبلا به وجود تسلط دولتی وجود نداشت و ولسوالی آزاد نبود، در این سه ولسوالی عملیات آغاز شده و قوتهای ما همین اکنون در ولسوالی خانشین فرود آمده و اوجا مرکز ولسوالی و قریجات اطرافشان از وجود دشمن تصفیه شده.
لطفا بگوین این عملیات در منطقه چقدر اهمیت از عملیات قبلی چی فرق داره؟
این عملیات از اهمیت خاص برخوردار است، به این معنی که این عملیات وقتی که مناطق از وجود تروریستا و از وجود قاچاقبرا و از وجود دشمنا آزاد میشه، امنیت دائمی این مناطق حفظ میشه، به این معنی که در اوجه با پوسته ها را بزرهای نظامی و چک پوینت ها در اوجه تاسیس و احداث میشه که البته این قوات های اردوی ملی و پلیس ملی با حمایه قوای ایساف در اوجه تا وقت باقی خواهد بود تا کاملا این منطقه امنیتش تامین شود. و علاوه از چیزی که بسیار مهم است، بعد از اینکه امنیت دامدار در مناطق تامین شد، پروگرام های بسیار جدی و بسیار بارزش بازسازی در مناطق آغاز خواهد شد.
بعد از رفتن نیروهای بین المللی چه تدابیری برای دوام امنیت در منطقه شما دارین؟
ما پیشنهاد کردیم که قوات های جدید اردوی ملی و پلیس ملی به ولایت هلمند اعزام شود.
قبل از اینکه این عملیات شما آغاز کنین برای جلوگیری از تلفات ملکی آیا تدابیر داشتین؟
بله، ما قبل از اینکه عملیات آغاز شود به مناطق توسط رسانه های محلی که البته در مناطق خوب شنیده میشه پیامهایی را فرستادیم و همچنان اوراق تبلیغاتی، گرچه زیادتر مردم سواد ندارن و نوشتن و خواندن نمیفهمن، توسط رادیوها و اوراق ما پیامهایی را فرستادیم و مردم با خبر ساختیم.
چشم دیدتان را در مورد انتخابات از طریق پیام‌های تلفنی، اس‌ام‌اس، ایمیل‌ها و نامه‌ها به ما بفرستید و خبرنگار رادیو آزادی شوید. گزارش از شما، نشر از ما.
وزارت خارجه افغانستان برای نظارت از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در افغانستان به تازگی تفاهم‌نامه‌ای را با کمیسیون اروپا در کابل امضا کرده است. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت به اساس این موافقت‌نامه نزدیک به 60 تن از ناظران اروپایی برای نظارت از پروسه انتخابات 29 اسد به افغانستان می‌آیند. در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با استقبال از ورود ناظران جامعه جهانی به کشور گویند این ناظران می توانند بررسی هایی را در سراسر افغانستان از پروسه انتخابات به عمل آورند. گزارش داریم که با صدای سخنگوی وزارت خارجه آغاز می شود.
آیت کمیسیون اروپا که جهت نظارت پروسه برگزاری انتخابات به افغانستان می آید تحت ریاست آقای فلیپ مولیون می باشد. این آیت به دو گروه تقسیم می شود، یک گروهش که شامل ابدات متخصص است برای مراقبت از کمپاین انتخاباتی وارد افغانستان می شود و گروه دومی شامل 42 متخصص است که این متخصصین مسئولیت نظارت بر روان انتخابات به عهده دارند.
آقای فقیری گفت جدا از ناظرین اروپایی انتظار می رود در آینده سایر کشورها نیز ناظرین به افغانستان فرستاده شوند. این در حال است که دکتر رنگین دادفرسپنتاب وزیر خارجه افغانستان پس از بازگشت از اجلاس G8 یا 8 کشور بزرگ صنعتی جهان اخیراً در کابل به خبرنگاران گفت برای نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری در کشور به ناظرین بیشتر بین المللی نیاز است. در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با استقبال از آمدن ناظرین بین المللی به کشور این اقدام کمیسیون اروپا را در راستای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در افغانستان مهم می‌خواند و می‌گوید این ناظرین می‌توانند از تمام مراکز رای‌دهی در سراسر این کشور نظارت و بررسی کنند. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
این یک مسئله بسیار مهم است به خاطر انتخابات، چون نظارت از انتخابات یک اصل است که به خاطر شفاف بودن انتخابات تاکید میکنه. خوشبین هستیم و نظر مثبت داریم. ناظرین ملی و بین المللی چانس زیر دارن از هر محل که خواسته باشند نظارت کنند. دیروقت که محدودیت موجود نیست.
هرچند کارشناسان افغان نظارت و بررسی از نحوه انتخابات آینده در کشور را به وسیله ناظرین جامعه جهانی مهم تلقی میکنند، اما آنان میگویند بنابر مشکلات امنیتی این ناظرین نخواهند توانست با تمام ولایات به خصوص به مناطق دوردست افغانستان جهت نظارت از پروسه انتخابات سفر کنند. اما مقامات وزارت خارجه و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند در هماهنگی با ادارات امنیتی کشور تدابیر لازم برای تامین امنیت ناظرین بین المللی اتخاذ شده است.
وزیر تجارت و صنایع افغانستان وحیدالله شهرانی و حمید بهبهانی وزیر ترانسپورت ایران دیروز بندر سرحدی میلک را که دومین سرحد رسمی میان افغانستان و ایران می باشد افتتاح کردند. موافقتنامه های همکاری دو جانبه تجارتی نیز میان هر دو طرف امضا شد. از خبرنگار رادیو آزادی در ایران سعید احسان گزارش داریم.
وحیدالله شهرانی وزیر تجارت افغانستان که در مراسم افتتاح ترمینال بین‌المللی میلک ایران در نزدیکی زرنج افغانستان اشتراک نموده بود گفت راه‌اندازی ترمینال بین‌المللی میلک تا 5 سال آینده به عنوان یک از معابر اصلی و عمومی تجارت و ترانزیت کالا در منطقه خاورمیانه و آسیا شناخته می‌شود. و افزود افغانستان از فرصت ایجاد شده در قالب این ترمینال نهایت استفاده را برای ارتقا و توسعه روابط تجاری خود با ایران می‌برد. وزیر تجارت افغانستان به آغاز مطالعات فنی ایجاد راه‌آهن هرات میمنه و مزار شریف نیز اشاره نموده و گفت جزئیات این راه‌آهن در نشست سران سازمان اقتصادی کو بین رؤسای جمهوری دو کشور افغانستان و ایران مورد بررسی قرار گرفته و ایجاد این راه‌آهن میتواند موجب اتصال افغانستان و قرقیزستان و تا بازار بزرگ چین شود. گفتنیست در دیدار وزرای تجارت افغانستان و ایران یادداشت تفاهم مشترک نیز در زمینه‌های توسعه ترانسپورتی و ترانزیت کالا بین سرحدات جنوب ایران با افغانستان به امضا رسید که تعرفه‌های ترجیحی و تسهیل عملیات تجاری و صدور روادد برای تاجرین به خصوص افغان‌ها را در بر می‌گیرد. حمید بهبهانی وزیر ترانسپورت ایران هم که در افتتاح ترمینال بین‌المللی میلک حضور داشت، راه‌اندازی این ترمینال را که حدود 4 کیلومتر با زرنج افغانستان فاصله دارد، بین دو کشور با اهمیت دانسته و گفت این ترمینال از دو بخش مسافربری و تجاری بین افغانستان و ایران ساخته شده است.
طبیعتاً با ساخت این پایانه امکانات بهتری رو ما انشالله فراهم خواهیم کرد برای عبور و مرور. ما برآوردم این است که با افزایش این امکانات ما بتوانیم ظرفیت پذیرش رو افزایش بدیم. ما پیش بینی می‌کنیم از نظر تعداد مسافر به حدود 100,000 مسافر رو بتونه در سال جابجا کنه و از نظر دستگاه هم ما میتونیم افزایش تردد بیش از 40,000 کامیون رو بتونه در بر داشته باشه.
بخش‌های مختلف دیگر از قبیل پاسپورت، سالن گمرک، اداره استاندارد، قرنطینه، شعبه بانک و تشریفات کالا از دیگر فعالیت‌های این ترمینال در نظر گرفته شده است. سید احسان، رادیو آزادی، ایران.
ساعت 6:49 دقیقه به ادامه گزارش ها از رادیو آزادی توجه کنید. جرمنی بیش از 1,000,000 دلار را به سکتور صحی افغانستان کمک کرده است. قرارداد این همکاری به روز پنجشنبه میان وزیر صحت عامه و رئیس مؤسسه کیندربرگ کشور جرمنی در کابل به امضا رسید و به اساس این قرارداد مؤسسه کیندربرگ خدمات اساسی صحی را در مناطق دوردست و ولایت های کندوز، تخار و بدخشان با ساختمان کلینیک ها و تیم های سیار صحی عرضه می کند. به گفته وزیر سطح افغانستان تطبیق این پروژه در کاهش مرگ و میر مادران و اطفال در این مناطق نقش عمده خواهد داشت. جزئیات بیشتر در گزارشی از کابل.
با گفته وزیر صحت عامه افغانستان، با استفاده از مساعدت جدید کشور جرمنی که از طریق مؤسسه کندربرگ صورت میگیرد، آن مناطق دور افتاده در 3 ولایت شمال کشور از مجموعه خدمات اساسی صحی مستفید میگردند که مردم آن نیاز بیشتر به این خدمات دارند. دکتر سید محمد امین فاطمی، وزیر صحت عامه افغانستان، به روز پنجشنبه هنگام امضای این قرارداد گفت این پروژه در ولایت های کندوز، تخار و بدخشان تطبیق میگردد.
با 1 میلیون دلاری که هست و تفاهم نامه که امروز امضا شد، 4 مرکز سیاسی، 3 مرکز فریسی، 3 تیم سیار، 1 مرکز تداوی چشم که اونجا ضرورت است و سایر عرضه خدماتی که به ارتباط مجموعه خدمات اساسی صحی باشه در امی 3 ولایت از 1 میلیون دلار تا ختم سال 2009 توسط مؤسسه کندنبرگ انشالله انجام خواهد.
با گفته مقامات وزارت صحت عامه، با تطبیق این پروژه کاهش چشمگیر در مرگ و میر مادران و اطفال در این ولایت ها به وجود خواهد آمد. خانم سوزانا، رئیس عمومی مؤسسه کندربرگ، حین امضای این قرارداد به خبرنگاران گفت این مؤسسه از 8 سال به دینسو در ولایت های کابل، لوگر، بدخشان و تخار خدمات صحی را برای مردم عرضه می نماید. با گفته خانم سوزانا، سالانه هزاران تن در افغانستان از این خدمات مستفید می گردند.
همه سال حدود 350 هزار تن را تحت پوشش خدمات صحی قرار می دهیم و تعهد می کنیم که با کمک های خود در این کشور همچنان ادامه دهیم.
با آنکه مقامات وزارت صحت عامه ادعا می نمایند که ظرف 7 سال اخیر عرضه خدمات اساسی صحی از 10% به 85% در افغانستان افزایش یافته است، اما مردم شکایت دارند که ساحات دوردست کشور به این خدمات به صورت درست دسترسی نداشته و هنگام ضرورت با مشکلات زیاد مواجه می گردند.
مجله خبری رادیو آزادی.
امروز از سالگرد استقلال آمریکا طی مراسم خاص در سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل بزرگداشت شد. روز استقلال آمریکا برابر است با 4 جولای، اما از این روز مسئولان سفارت آمریکا در کابل 2 روز پیش، یعنی به تاریخ 2 جولای تجلیل کردند. در این مراسم در کنار آمریکایی‌ها تعدادی از مقامات افغان و دیپلمات‌های خارجی هم شرکت کرده بودند. در این محفل خبرنگار رادیو آزادی حضور داشت و گزارش فرستاده است که با هم بشنویم.
این ترانه نیروهای بحری ایالات متحده آمریکا است که به مناسبت 233 سال روز استقلال آمریکا در مقر سفارت آن کشور در کابل انجام شد. کارل آیکنبیری، سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل، گفت وی خرسند است که از این روز یک جا با تعدادی از افغانان تجلیل می کنند.
200 سال پیش دومین رئیس جمهور آمریکا جان ادامز گفته بود که از سال روز استقلال آمریکا با سرود، سرگرمی و آتش‌بازی از بخش‌های شمالی تا قسمت‌های جنوبی این کشور تجلیل صورت می‌گیرد. امروز هم ما از این روز تجلیل می‌کنیم و آن هم در کابل که من بالای آن افتخار می‌کنم. از یک سو از دموکراسی آمریکا که در سطح جهان کهن‌ترین دموکراسی هاست و از طرف دیگر از دموکراسی نوپا در افغانستان یاد می‌کنیم. With one of the world's newest
democracies, Afghanistan. در این مراسم در کنار برخی دیگری از مقامات افغان، دکتر رنگین داد فرسپنتا، وزیر امور خارجه افغانستان، هم حضور داشت. آقای سپنتا پس از تبریک گفتن سال روز استقلال ایالات متحده آمریکا از همکاری‌های آمریکا با افغانستان تشکر نمود و چنین گفت:
ما افغان‌ها بسیار خوشحال هستیم که این تلاش‌های رئیس جمهور اوباما بیشتر در ساحه بازسازی افغانستان و سیاست توسعه پایدار متمرکز شده است. در 8 سال گذشته ما گام‌های بلندی را به سوی آرامش و صلح برداشتیم. دستاوردهایی که ما حق داریم به آنها افتخار بکنیم، اما هنوز راه درازی است برای رسیدن به منطقه مملو با صلح و رفاه و آرامش.
در این مراسم یک تعداد آوازخوانان مشهور افغانی و یک آوازخوان آمریکایی به نام کوکو یارک نیز هنرنمایی کردند.
شماری از محصلان پوهنتون کابل امروز حمایت خود را از کاندیداتوری حامد کرزی اعلام کرده و وی را رئیس جمهور مناسب برای افغانستان خواندند. در گردهمایی که به همین مناسبت در کابل برگزار شده بود، ده ها تن از طرفداران حامد کرزی از فاکولته های مختلف پوهنتون کابل شرکت کرده بودند. اشتراک کنندگان فعالیت های دولت کنونی را در عرصه های بازسازی، صحی، معارف، سیاسی و فرهنگی مثبت توصیف کردند. تفصیل بیشتر در گزارشی از کابل.
به ادامه حمایت نهادهای مختلف از برخی نامزدان ریاست جمهوری در این کشور، شماری از محصلان پوهنتون کابل به روز پنجشنبه با برگزاری همایش پشتیبانیشان را از نامزدی حامد کرزی در انتخابات ریاست جمهوری آینده اعلام داشتند. محمد یوسین یک تن از محصلان پوهنتون کابل در حالی که هدف از این گرده همایی را حمایت از آقای کرزی اعلام داشت، افزود حامد کرزی در انتخاب معاونینش توجه جدی نموده و وحدت ملی را نیز در نظر گرفته است.
بنابراین معقول امروزی به مناسبت امانت و پشتیبانی از شخص جلال‌نما حامد کرزی و کاندیداتوری و نام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان میباشد.
در عین حال اشتراک کنندگان این محفل کارکردهای سالهای گذشته آقای کرزی را در بخشهای تقویت تعلیم و تربیه، عرضه خدمات صحی، بازسازی تأسیسات دولتی و شاهراها، اشتراک مردم در بخشهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و کلتوری و سایر عرصه‌ها مثبت خواندند. شرکت کنندگان این محفل ایجاد نمایندگی های سیاسی افغانستان را در 90 کشور جهان یکی از دستاوردهای مهم حکومت فعلی می دانند. در همین حال محمد ادریس یک تن از محصلان اشتراک جوانان را در چنین محافل ضروری خواند.
ما با این برنامه اشتراک کردیم که ما را باید یا پاچه خدا ببینن یا کسی باید انتخاب شود، اما گپای دایی که دارم دلشون باید برش بگن این به خاطر آمدن که باید یا مدر دل خدا برای ازا گفته بتانن. جواناست یا حق دارن که یا اشتراک کنن ببینن مردم ها پاچه هر کسی حق داره که باید اشتراک کنن. دیدیم اولو
مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری به تاریخ 26 جوزا رسما آغاز شده است که 48 ساعت قبل از برگزاری انتخابات به پایان می رسد. در این جریان شماری از کاندیداهای مطرح به مبارزاتشان پرداختند و حتی در بسیاری از ولایات سفرهایی داشته و مردم را در جریان ختمش آیندهشان قرار دادند. اما گفته می شود که در این میان برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری بنا به مشکلات اقتصادی که دارند نتوانستند به مبارزات انتخاباتی بپردازند و طرحهایشان را به گوش مردم برسانند.
گزارش هم از رویدادهای منطقه. اردوی پاکستان میگوید در عملیات نظامی در حدود 30 شورشی را در 24 ساعت گذشته کشته و یا دستگیر کردند. این عملیات نظامی در مناطق سوات و دیر برای افناخته شده است. در گزارش های دیگر از پاکستان آمده است که در دو انفجار جداگانه در نقاط مختلف پاکستان دست کم 30 نفر جان خود را از دست دادند. خبرنگار رادیو آزادی از پیشاور گزارش میدهد.
اداره خبررسانی اردوی پاکستان می رساند که در ظرف 24 ساعت گذشته در نتیجه عملیات نظامی حکومت پاکستان در مناطق سوات و دیر 23 جنگجو هلاک و 5 جنگجوی دیگر زنده دستگیر گردیدند. گزارشات به دست رسیده از منطقه خبر می دهند که در دو روز گذشته درگیری شدید بین جنگجویان و نیروهای حکومتی در منطقه شادیره سوات صورت گرفته است که در نتیجه این درگیری تلفات سنگین به جنگجویان این منطقه وارد گردیده است. همچنان نیروهای حکومتی در منطقه چکدره یک دستگاه رادیوی اف ام جنگجویان را تخریب نمودند و یک تعداد اسلحه و مهمات نیز در این منطقه به دست نیروهای حکومتی پاکستان افتاده است. و از منطقه دیر بالا خبر گرفتیم که لشکر قومی در منطقه سپین جماعت غازیگی خانه به خانه تلاشی را آغاز نموده است و یک تعداد منازل جنگجویان را در این منطقه به آتش کشیده است. در این حال یک جرگه قومی با طالبان وزیرستان جنوبی مذاکره نموده و از آنان اطمینان آتش بس را به دست آورده است، ولی اکنون به نظر نمی رسد که حکومت پاکستان با طالبان وزیرستان موافقتنامه صلح را امضا نماید، زیرا گزارشات اخیر می رساند که حکومت پاکستان در سرحد مشترک با افغانستان قطعات بیشتر نظامی خیش را جابجا نموده است تا از ورود جنگجویان طالب از سمت افغانستان به داخل پاکستان جلوگیری به عمل آید. این در حالی است که به روز پنجشنبه در واکنش عملیات نظامی حکومت پاکستان در شهر پشاور و راولپندی انفجارات با وقوع پیوست که تلفات در قبال داشت. حوالی صبح روز پنجشنبه در منطقه یکتوت پشاور یک موتر گزمایی پلیس در یک انفجار بم توسط ریموت کنترل به طور مکمل تخریب گردید که در نتیجه این حادثه 5 مامور پلیس کشته و مجروح گردیدند. و حوالی بعد از ظهر روز پنجشنبه در چراهی جوهر راولپندی در کنار یک سرویس حکومتی حمله انتحاری صورت گرفت. در ارتباط حادثه ناصر دورانی قمندان پلیس راولپندی چنین میگوید:
یک سویسایدل جو ہے اٹیک لگتا ہے جو موٹر سائیکلسٹ،
این یک حمله انتحاری به نظر میرسد. انتحار کننده که بالای موتر سایکل سوار بوده با یک موتر سرویس مامورین دولتی خود را تصادم داده است که در نتیجه انفجار 6 تن کشته و 18 تن دیگر مجروح گردیدند.
با تشکر از همراهی شما به پایان نشرات امروز از امروز رادیو آزادی رسیدیم. اینک به برنامه های صدای امریکا رادیو آشنا گوش دید. ما فردا هفته صبح با شما خواهیم بود. خدا نگهدار.